بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی میتوانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
سلام هستی هستی محمد مؤید عشق سرمد رسول الله امجد ابد زهرا امام الرحمه احمد میان کعبه و کوی شریفت دل مردد تماشایی ترین وجه خدایی خدایی دل ربایی همیشه دل گشایی به والله تو حاکم بر تمام ما سوایی به سویت آمدم با بینوایی صفایی حق نمایی مراد نمایی منم لیلو تو و شمس و زهایی به عالم میدهد خالص یاهد روشنایی تو روح حضرت روح الامینی امینی نازنینی عزیز و دلنشینی محمد رحمت للعالمینی نشسته حاتم تایی به امید عطایت علی اول مسلمان نگاهت وجاهت خاک راهت شرافت در پناهت سرای فاطمه آرامگاهت امیر المؤمنین میر و علمدار سپاهت تمام انبیا مهد جمالت کمالت اعتدالت دل یوسف به دنبال بلالت به مهر چشم تو دل کرد عادت به یادت در عبادت نصیبم شد سعادت علی با دخترت دارد سیادت خوشا در راه زهرا و علی فیض شهادت و بد لب تشنه کام تو زمزم دمادم بهره عالم همه ذرات این عالم مسلمانت مسلم ای ختم رسالت ای حضرت بعدها لب تشنه ام ای حضرت دریا میلاد تو پیدا از کنگره های طاق کسرا ای ختم رسالت ای حضرت بعدها لب تشنم ای حضرت دریا میلاد تو پیدا از کنگره های طاق کسرا کسی که در عشق خدا لایقه شاد ولادت تو و صادقه شاد ولادت تو و صادقه احمد توحید و تا معاده صادق معنای مذهب من صادق راوی کربلا و احمد معنای مکتب من مادر به تربت کربلا می گرفته از محجبین، ما را به جان صادق ببین یا رحمت للعالمین، ما را به جان صادق ببین یا رحمت للعالمین.
الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء حکیم.
از تو می پرسم چیست در انجم رخشان فلک؟ چیست در جنبش این گوی مدبر که زمینش خام؟ چیست در سایه که ابر انبوه که زند بوسه بران قله کوه؟ چیست در نعره سیل که خروشنده به دریا می‌زند؟ چیست در گرد شتابنده که از دامن صحرا خیزد؟ چیست در بود و سکوت؟ چیست در پرده ساز فلکوت؟ گر شنیدی تو مناجات درختان را هنگام سحر، نیست اینها همه جز ذکر عبودیت او، همه از اوست که می اندیشد، همه از اوست که در رقص و قیامند و قعود. آری آری آفرینش همه تسبیح خداوند دل است.
سبحان الله سبحان
به کدام زخم امشب، به کدام زخم امشب زده ای به ساز جانم؟ به کدام زخم امشب، به کدام زخم امشب زده ای به ساز جانم؟ که بیان حال گفتم، که بیان حال گفتم به زبان نمیتوانم، به زبان نمیتوانم. که بیان حال گفتم، به زبان نمیتوانم، به زبان نمیتوانم. به نوای شور آخر بزنه همیشه بهتر، بزنه همیشه بهتر. که هنوز هم همانی، که هنوز همانم، روز هم همانم. تو که جام میدرانی، به خدا که میتوانی به زمان بی زمانی ببری بلا مکانه، ببری بلا مکانه. نفحات دیگر استی که حیات دیگر استی، کلمات دیگر استی که نشست بر زبانه، نشست بر زبانه. به ورای تن رساندی، به رها شدن رساندی، که بر این یقین بماند.
اسره حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. سلام شما همراهان همیشگی سرمشق، لحظه هاتون سرشار از آرامش و روشنایی. در برنامه امروز یه بار دیگه در محضر کلام نورانی امام علی علیه السلام در نهج البلاغه قرار میگیریم تا درباره حلال و حرام، یکی از ظریف‌ترین و در عین حال حیاتی ترین مباحث زندگی، با شما صحبت کنیم. یا علی و یا علی و یا علی. محاسبه اموال فقط حساب و کتاب مادی نیست، بلکه خودسازی دائمه. امام علی علیه السلام در سخنانشون به ما تأکید میکنن که مراقب باشیم تا در هر قدمی که برای کسب روزی برمیداریم رضایت خدا و رضایت خلق رو در نظر داشته باشیم. این مراقبت نه تنها زندگی دنیوی ما رو شیرین میکنه، بلکه ذخیره گرانبها برای آخرت ما هم خواهد بود. در این بخش از برنامه با همدیگه میشینیم پای صحبت‌های کارشناس محترم استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. در برنامه سرمشق هستیم. بحث حلال و حرام در نهج البلاغه رو پی میگیریم. این مسئله به خیلی از موضوعات مرتبطه، یکی از آنها هم حسابرسی مالی و منافع. در مباحث اخلاقی موضوعی داریم به نام محاسبه که انسان به ارزیابی و حسابرسی کارهای خودش میرسه، از جمله به اینکه آنچه به دست آورده از چه راهی بوده، حلال یا حرام، در کجا صرف شده، در راه حلال و مشروع یا در مورد گناه و حرام. این محاسبه رو انسان اگر در دنیا انجام بده سبب آسان شدن حسابرسی در آخرت میشه. یکی از نامهای قیامت یوم الحساب هست. قانون از کجا آورده ای در قیامت هم مطرحه. در روایات متعددی این تعبیر آمده است که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. حضرت امیر علیه السلام در خطبه 222 در مورد مردان خدا که همواره به یاد خدا هستند اوصافی رو برمی شماره، از جمله این که قد نشروا دواوین اعمالهم و فرغوا لمحاسبت انفسهم. دیوان و پرونده عمل ما بسته است، گاهی باید اون رو باز کنیم و محتواش رو ارزیابی کنیم. حضرت می فرماید بندگان خاص خدا دفتر و دیوان اعمال خودشون رو باز می کنند و مشغول محاسبه خودشان و اعمالشان می شن. حسابرسی از سازنده ترین برنامه های تربیتی و اخلاقیه که انسان ببینه چه کرده و چرا کرده، پرونده عملش پر از صالحات یا پر از سیئات. این حسابرسی در امور مالی و دخل و خرج هم هست. هرچه طول و عرض دارایی ها و املاک انسان بیشتر باشه حسابرسیش هم مشکل تره. حسابرسان پروردگارم خیلی فلهی حساب نمی کنن، بلکه از ریزترین امور هم سوال می کنن. امام علی علیه السلام در خطبه 82 در مورد دنیا می فرماید دنیا رو چگونه توصیف کنم؟ دنیایی که اولش با رنج و درد شروع میشه و آخرش هم فناست. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. حضرت از کسانی هم به نیکی یاد میکنه که المتورعون فی مکاسبهم و المتنزهون فی مذاهبهم، خطبه 129. در کسب و کارهاشون، در درآمدهاشون اهل تورع هستند، پروا پیشه هستند، دقیق هستند، ورع و پارسایی که به حرام و شبهه آلوده و مخلوط نشه، این رو رعایت میکنن. اگر کسی جنسی بخره، مثلا برنج یا میوه، بعد ببینه که فروشنده جنس سالم و معیوب رو، جنس اصلی و بدلی رو قاطی کرده، چقدر ناراحت میشه. خدا از اعمال انسان و درآمدها و کسب حلال از انسان انتظار داره که درآمدهاش و اعمالش همه مشروع و حلال باشه. مال حلال مخلوط به حرام مثل دیگ غذایی است که فضله موش توش پیدا باشه، یعنی همش خراب میشه و غیر قابل استفاده. این موضوع رو در قسمت بعد هم ادامه میدم.
شاهد کل الجمال ایزده یک تا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی.
عثمان ابن حنیف پیرمرد با سابقه و پرهیزکاری بود که امیرالمؤمنین علی علیه السلام او را به فرمانداری بصره انتخاب کرد. شبی یکی از توانگران بصره او را مهمان کرد و مجلس ضیافت بسیار باشکوهی به خاطرش تشکیل داد. وقتی امام علیه السلام از این موضوع آگاه شد، در نامه‌ای توبیخ‌آمیز به عثمان ابن حنیف نوشت: ای پسر حنیف، به من خبر رسیده که مردی از اهل بصره تو را به مهمانی خوانده و تو هم به آن مهمانی شتافته‌ای، با غذاهای رنگارنگ و ظرفهایی پر از طعام که به سویت آورده شده پذیراییت کردند. خیال نمی کردم مهمان شدن به سفره قومی را قبول کنی که محتاجشان را به جفا می رانند و توانگرشان را به مهمانی می‌خوانند. به لقمه‌ای که بر آن دندان می‌گذاری دقت کن، لقمه‌ای را که حلال و حرامش بر تو روشن نیست بیرون افکن، و آنچه را می‌دانی از راه‌های حلال به دست آمده استفاده کن. معلومت باد که هر مأمومی را امامی است که به او اقتدا می‌کند و از نور علمش بهره می گیرد. آگاه باش امام شما از تمام دنیایش به دو جامه کهنه و از خوراکش به دو قرص نان قناعت کرده است. معلومتان باد که شما توان ندارید به چنین روشی تن دهید، ولی مرا با ورع و کوشش در عبادت و پاک دامنی و درستی یاری کنید. دنیای شما در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است. این است نفس من که آن را به پرهیزکاری ریاضت می دهم تا با امنیت وارد روز خوف اکبر گردد و در اطراف لغزشگاه ثابت بماند. اگر می خواستم هر آینه می توانستم به عسل مصفا و مغز این گندم و بافتهای ابریشم راه برم، اما چه بعید است که هوای نفسم بر من غلبه کند و حرصم مرا به انتخاب غذاهای لذیذ وادار کند، در حالی که شاید در حجاز یا یمامه کسی زندگی کند که برای او امیدی به یک قرص نان نیست و سیری شکم را به یاد نداشته باشد. آیا به این قناعت کنم که به من امیر مؤمنان گفته شود ولی در سختی های روزگار با آنان شریک نباشم، یا در تلخی های زندگی الگویشان محسوب نشوم؟
معنی فرقان فروغ ملک جان فخر جهان، شاه
شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی.
همچنان با شما عزیزان همراه هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. عزیزان، محاسبه اموال نوعی خودآگاهی مالیه. باید همیشه از خودمون بپرسیم مالی که به دست آوردم از چه راهی اومده؟ آیا حقی از کسی ضایع نشده؟ آیا در اون ربا، دروغ یا ظلمی وجود نداشته؟ نهج البلاغه معیارهایی برای این حسابرسی به ما میده، مثل شفافیت در معامله، رعایت حقوق دیگران و دوری از شبهات، که همگی منشأ ورود مال حرام به زندگیه که باید حتما حواسمون به این موضوعات جمع باشه. حالا بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
در برنامه سرمشق هستیم و از حسابرسی در کارها، از جمله بررسی و دقت در حلال و حرام درآمدها و کسبها صحبت میکنیم که نشانه تقوا و ورع هست و اگر این ملاحظات نباشه در روز حساب و روز قیامت انسان به مشکل برمیخوره. حضرت امیر علیه السلام کسانی رو در دنیا با این خصلت یاد میکنه که فخلط حلالها به حرامها و خیرها به شرها، خطبه 113. وقتی خلوص معیار ارزشه، این ناخالصی در اعمال و اموال برای چیه؟ کسانی حلال و حرام رو، خیر و شر رو با هم قاطی میکنن. باید از عواقب آن بیناک باشه. هشدار امام در این زمینه چنین هست در حکمت 344: لعله من باطل جمعه و من حق منعه اصابه حراما و احتمل بهی آثاما. برخی از ثروت‌های انباشته و اموال فراوان برای بعضی از کجا اومده؟ شاید از راه باطل جمع کرده، مثل دزدی، رشوه، اختلاس، گرانفروشی، تقلب، قاچاق، احتکار. این اموال برکت نخواهد داشت. و من حق منعه، یا این ثروت‌های انباشته و انبوه ممکن از این راه بوده که حق مال رو نپرداخته و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، خمس نداده، زکات نداده، بدهی مال مردم رو نپرداخته، مالیات ادا نکرده، یا اینکه از راه حرام به دست آورده و بار گناهان خودش رو سنگین کرده. اینها روزی مورد سوال قرار میگیره، مثل اختلاسگری که دستگیر میشه. اون وقت تک تک حساب‌های بانکی و ذخیره‌های ارزی، زمین‌ها و اموالش مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیره که این همه ثروت از چه راه در حساب شما جمع شده. این جابجایی پول، این واریزی‌های درشت به حساب شما از سوی چه کسی بوده، برای چه امری بوده، اینا رو باید جواب بده. در قیامت هم سوال هست، چون قیامت روز محاکمه و محکمه و دادرسی و محاسبه است. البته آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. ولی وای به حال اون کسی که بی مبالات و بی خیال از هر راهی که شده ثروتی به دست آورده و روز حساب از عهده پاسخگویی بر نمیاد. آن که پاک است و حسابش همه با خلق درست، چه غم از پرسش فردای قیامت دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
این گفت بزرگ و نامدار است علی، آن گفت که مرد روزگار است علی، اما به حقیقت او نه آن است و نه این، آینه ذات کردگار است علی. تا فرصتی دوباره که با برنامه سرمشق مهمان شما عزیزان شنونده باشیم، همگیتون رو به یگان هستی بخش جهان می سپاریم. التماس دعا یا علی مدد.
سر مطلق والی حق پیشوای ما خلق، کاشف اسرار قرآن راز ما آها علی،
بلبل گویای اسرار گلستان وجود،
سر صبحان شاه ایمان ماه او ادنا علیست، بر همه خوبان عالم قبلگاه رحمت است، جمله پاکان جهان را سرور و مولا علیست، شاهد کل الجمال ایزد یکتا علیست، بر تو به اشراق آن
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و گرامی سلام، وقت شما بخیر. برنامه زمزم احکام رو میشنوید با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور و همینطور بخش پاسخگویی به سوالهای شرعی شما. جناب استاد وحیدپور سلام میگم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در خصوص مسائل مربوط به پزشکان و مراجعه بیماران به مراکز درمانی و سوالهایی که در این خصوص هست از محضر حضرت عالی استفاده می کردیم در فرصتهای قبل و پاسخهایی که جناب عالی می فرمایید. یکی از مسائلی که در قانون تصریح شده و تذکر داده شده این هست که افشای اسرار بیمار ممنوع هست و این کار نباید صورت بگیره. من هم میخوام موضوع مسئله رو توضیح بدید که جایگاهش در فقه کجاست و حکم شرعی این مسئله رو هم برای مخاطبان برنامه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اصل مطلب که واضح و روشن از قدیمم بوده، شاید در طب بو علی سینا هم این قضیه آمده باشه و مطرح شده باشه، به دلیل اینکه واقعا بعضی از موارد هست که اگر اون سر و رمز و راز افشا بشه بیمار قابلیت تحملش رو نداشته باشه و ضرر مهمی متوجه او بشه. بنابراین از قدیم مطرح شده. اما اینکه منظور به قول شما از این موضوع چیه که موضوع شناسی بشه، سر چه سریه؟ خب هر کسی در زندگی خودش اسراری داره، چیزهایی داره که نمیخواد بر دیگران آشکار بشه. آیا منظور اون اسراره؟ نه، منظور از این سر بیمار اون بیماری اون بیماره، مرض اون بیمار هست، ناراحتی اون بیمار هست که اون بیمار راضی نیست. این نوع بیماری او، ناراحتی او جوریست که راضی نیست مردم از اون اطلاع پیدا کنن. دیدید حضرت عالی، بعضی وقتا افراد واقعا اصرار دارن و جوری هم رفتار میکنن که کسی نفهمه که اصلا این آدم مریضه. مدتها شما نمیفهمی مثلا چه بیماری داره، دوست نداره، راضی نیست. خب حالا پزشک بیاد عرض میشود که این بیماری رو علنی بکنه و افشا بکنه، دیگران بفهمن، در حالی که بیمار راضی نیست.
بله.
این میشه افشای سر خاص. سر خاص یعنی اون عیبی که بیمار داره، اون بیماری خاصی که اون بیمار داره، اون ناراحتی که بیمار داره. این رو اگر افشا بکنه از نظر قانونی مجاز نیست، یعنی اگر به واسطه افشای این سر ضرری متوجه این بیمار بشود، از نظر قانون پزشک مسئوله و اگر از او شکایتی بشه